اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با آیه شریفه یجعل من یشاء عقیما بود. نکاتی را بیان کردیم از روایات اهل بیت و از کتاب قانون حکیم بوعلی در این رابطه که این طور و این گونه نیست که خداوند بناش بر این باشه که یک زنی نازا باشه تا آخر عمر برای همیشه. ممکنه یک حکمت امتحان اون فرد باشه برای یک مدت زمان موقت، ولی بعد از اینکه از امتحان الهی حالا یا مردود یا سربلند بیرون اومدن، زمینه خداوند فراهم میکنه برای بچه دار شدنشون. حال یا این زمینه ها از طریق دعا کردن هست یا از طریق خوردن غذا یا استفاده کردن از بعضی دمنوش ها یا خوردن برخی داروها و یا اینکه یک سری اقدامات عملی و اعمال یداوی که فرد بایستی انجام بده یا به کارگیری برخی آبزنها برای حل این مشکل. اشاره به این نکته کردیم که در حقیقت خدای متعال که جعل کرده و قرار داده برخی از زنان را نازا، این وابسته به یه عللیست، وابسته به یه اسبابیست. وجود برخی از علل و اسباب موجب شده که این زن نازا باشه و وجود برخی علل و اسباب هم موجب درمان همین نازایی است. پس هم خداوند علت نازایی را جعل کرده، هم درمان نازایی را جعل کرده، یعنی قرار داده تکوینن. یکی از این نکاتی که رعایتش موجب زایش میشه و رعایت نکردنش موجب نازایی میشه، همین آداب آمیزشی است که در روایات اهل بیت ذکر شده، که در کتاب حکیم بوعلی هم به این نکته‌ای که الان میخوام اشاره بکنم اشاره شده، منتها ایشون دیگه خیلی ریز شده توی این بحثا و ما هم متنش رو نمیخونیم دیگه. خود عزیزان مراجعه بکنن به تفصیل بحث در کتاب قانون، که امام فرمودن ولا تجام امرأتن حتی تلاعبها، با همسر خود تا بازی و شوخی نکرده ای هرگز آمیزش مکن، و تقمز صدیها. قمز، امروز صبح داشتم روی همین موضوع فکر میکردم که آیا امام کلمه قمز رو در این روایت به کار برده برای مثلا تحریک شدن و به وجود آمدن هورمون، خدمت رو عرض کنم که هورمون زنانه چی اسمش؟ بله، پروژسترون. آقایون تستوسترون هست، خانوما هورمون پروژسترون. این قابل قبوله که در حقیقت ماساژ یک قسمت‌های خاصی موجب تحریک یک غده و ترشح یک هورمون خاصی میشه. این قابل قبوله، چون خود امام بابشو باز کرده و مطالبی که در این زمین لازم بوده رو مطرح کرده. اینجا میفرماید و تقمز صدیه‌ها، میفرماید که بله ابتدا بله پستانهایش رو با آرامی ماساژ بده. فانک، اینجا رو دقت کنید، فانک ان فعلت، اگر این کار انجام گرفت اجتمع ماؤها، آب جمع میشه، و ماؤک و آب خودت، فکان من حل حمل. این کلمه رو دقت کنید، میگه از طریق رعایت این نکته هست که حملی صورت میگیرد. فکان من حل حمل وشتهد من که مثل الذی تشتهی منها. میگه در این هنگام همسرت همچون تو از آمیزش لذت خواهد برد، با آنچنان که احساس لذت تو را برخوردار میسازد، او را نیز بهره‌مند خواهد ساخت. و ظهر ذلک فی عینیها، این که بفهمی که این اتفاق افتاده و اون ارگاسم صورت گرفت یا نه، از طریق نظر کردن به چشم اون زن تحقق پیدا میکنه، که همین نشانه را جناب بوعلی هم در قانون آوردن که به نظر میرسه به روایات اهل بیت توجه کردن، چون بوعلی خیلی از مطالبی که در این کتاب آوردن هم ناظر به روایات اهل بیت علیهم السلام هست. جناب آقای دکتر دریایی یه شرحی و مطلبی ذیل همین جمله امام آوردن. ایشون میفهمن طبیعت زن به گونه ای است که دیرتر از مرد به اوج لذت یعنی اورگاسم جنسی میرسد. از همین روز که امام علیه السلام میفرماید ابتدا آمیزش را صرف شوخی و مداعبه و ملاعبه کن تا زن آمادگی جسمی و روانی پیدا نموده، هورمون‌های جنسی در اندام تناسلی او تمرکز یابد و با شور و حرارت جنسی بیشتری تمایل به ایفای آن نماید. نشانه های آمادگی جنسی زن عبارتند از سرخی گونه ها و چشم ها و ریزش اشک از گوشه چشم و تغییرات در نگاه او، نفس و ضربان قلب شدید می‌گردد و ترشحات لزج محبل نشانه آمادگی جنسی زن است. آمیزش بدون آمادگی زن میل غریزی زن را اشباع نمی‌کند و لذت را ناتمام می‌گذارد و در پی این تسامح حلاوت زناشویی از بین رفته. علاوه بر این جنینی که از تخمک و اسپرم غیر آماده در رحم فراهم آید در رشد و تربیت نامستعد شده، کودک کاملی به وجود نخواهد آمد یا کودک کاملی نخواهد بود. از نظر روانشناسی جذب و انجذاب مرد و زن و میل و اشتیاق جنسی میان زن و مرد شور و عشق فرزندی را رقم می‌زند که در امور ساختاری او ایجاد تحرک و جنبش می‌کند. در حقیقت این پدیده محصول اراده پروردگاری است که به نحوی در هستی جلوه‌گری می‌نماید و در چارچوب میل غریزی و تمایل جنسی شکل می‌گیرد. در صورتی که میل یکی از دو سوی این معادله یعنی زن یا مرد نقصان پذیرد، فرد به لحاظ روحی، روانی و بدنی دچار کاستی جسمی و شخصیتی خواهد بود. سیستم مشترک عصبی، هورمونی موجبات هیجان و تحریک جنسی را در وجود زن فراهم می سازد، با این تفاوت که مرکز هیجان در اندام زن ثابت نیست. در برخی از زنان اعضای تناسلی عهده‌دار این مهم حیاتی است و در بعضی پستانها زبان، پلک چشم، نرمه گوش، لبها، دهان و موی، ولی در این میان پستانها از نقش و حساسیت مهمتری برخوردارند، زیرا دستگاه نعوذ تو پرانتز تحریک و ایستایی آلت جنسی در برخی از زنان به پستانها ارتباط پیدا می کند. امام علیه السلام فیزیولوژی جنسی زنان را با ایجاز و اختصار و در این حال در کمال شیوایی لفظی و معنوی تبیین می سازد. یه تتمه‌ای هم باقی موند از مطالبی که جناب حکیم بوعلی مطرح کردن من اینم سریع میخونم تا اونجایی که فرصت داریم. در رابطه با نشانه های نازا بودن زن و زاو بودن زن، ایشون میفهمد درباره نازا بودن زن نشانه های متعددی ذکر شده است که معلوم نیست 100% صحیح باشند. ما هم در این زمینه خود را داور قرار نداده ایم. نشانه های ذکر شده برای نشان دادن نازایی زن و باروری زن از قرار زیرند. یک، اگر زن و مرد از بچه دار نشدن گلایه دارند و میخواهند بدانند که تقصیر از شوهر است یا از زن، تخم هر دو را در آب انداز. تخم کدامین از آنها بر آب شناور مانند، تقصیر از اوست. تخم هر دوشون روی دو آب، آبی که مثلا داخل تشتی هست قرار بدن، هر کدومش که جذب آب شد و یا فرو رفت، این نشانه اینه که قوت داره. ولی هر کدومش که شناور مان روی آب، نشانه این هست که اون فرد نقص از ناحیه اوست. دو، ادرار شوهر و ادرار زن را هر دو بر ساقه اصلی کاهو بریز. کدام ادرار زود خشک می شود؟ تقصیر از اوست. هر ادرار زودتر خشکید معلوم میشه تقصیر از ناحیه اوست. سه، 7 دانه گندم، 7 دانه جو، 7 عدد باقالی را در ظرفی سفالین بریز و زن یا مرد بر آن ادرار کنند و دانه ها مدت 7 روز با ادرار بمانند. اگر جوان زدن، تقصیر از دارنده ادرار نیست. اگر جوان زدن، این نشانه چیه؟ نشانه خوبیه. اگر جوان نزد اون گندم یا جو، معلوم میشه که اون فرد مقصره. چیزهای دیگری نیز گفته شده است که راه پذیرفتن آنها دورتر است و کاملا با علم و عقل سازگار نیستند. اما چیز دیگری را شنیده ایم که به عقیده هم بهتر از نشانه های دیگر، تقصیر کار در بچه نیاوردن را دست نشان می کند. که قبلا این نکته را از جناب حکیم بلدی ذکر کردیم از کتاب تدبیر الهبالا، که خود ایشون هم معلوم میشه که به احتمال قوی از این کتاب گفته، یا اینکه نه ممکنه جناب بوعلی از اون کتاب گفته، چون اینا همزمان هم بودن، هر دو مال قرن 4 هستن. اما چیز دیگری را شنیدم که به عقیدم بهتر از نشانه های دیگر، تقصیر کار در بچه نیاوردن را دست نشان میکنن، که گویند به وسیله قیف بخور خوشبویی را به زهدان زن بدمن، مثلا بخور کندر یا عود یا انبر یا اسپند. اگر بوی بخور را در دهان و سوراخ بینی هایش احساس کرد، تقصیر از زن نیست. این از جمله نشانه های ولود بودنم بود که میخوام بفهم، یه کسی میخواد بفهمه که این دختری که میخواد بگیر، زنی که میخواد بگیره، بچه دار میشه یا بچه دار نمیشه. این نشانه ها رو از این باب جناب حکیم بلدی مطرح کرد که این بخور رو استفاده کنن. نشان دهنده این هست که مجاری و در حقیقت رگهای رحم باز هست و هیچ گونه انسدادی وجود نداره. و گویان زن سیر را شیاف ماننده در زهدان داخل کند و منتظر بماند. اگر مزه و بوی سیر به بالا سرایت کرد، تقصیر از زن نیست. و اگر مزه و بوی سیر یا بوی بخور را احساس نکرد، حتما در زهدان راه بندان و خلطهای بدجنس هستند که مانع از بارداری زن می شود. اکثرا باید صد و راهبندانی در راه باردار شدن باشد، و اگر راهبندانی نباشد و با زن باردار نمی شود، باید حالت را بیشتر بررسی کرد. یعنی مثلا ممکنه این بخورم بدن، راهبندانی نباشه، انسدادی نباشه، ولی در این حال باز باردار نمیشه. یه بررسی بیشتری باید کرد. شاید سببی دیگر از سببهای نازایی پا در میان گذاشته باشد. مثل کدوم سبب؟ بله؟ مثل کدوم سبب؟ چی؟ نه خب مثلا غلظت خون که ممکنه خودش انسداد ایجاد کرده باشه. مثلا اینکه این خانوم خیلی ترسوه، ترسو حول استراب خونیم که موجب میشه که مثلا این سقط صورت بگیره، یا پرش ناگهانی، یه آدم خیلی هیجانه، زود یه خبری که بهش میدن میپره بالا، درسته نه؟ شاید. یا مثلا مکس نمی کنه بعد از آمیزه، زود بلند میشه میره اون خانم. شاید سبب، اینا رو خوندیم قبلا، حالا وقت سمش رو بگیم. شاید سببی دیگر از سببهای نازایی پا در میان گذاشته باشد و مانع دیگری در راه باردار شدن قرار داشته باشد. هر زنی که از حیض پاک می شود و دهانه زهدانش همچنان تر است، از آن زنهاست که جنین از شکمش بلغزد. یعنی بعد از عادت ماهانش هی میگه ترشحات هم خیلی زیاد. این نشانه ضعف، نشانه همون سردی رحمه، نشانه غلبه بلغم رحمه. هر زنی که از حیض پاک می شود و دهانه زهدانش همچنان تر است، از آن زنهاست که جنین از شکمش بلغزد. چگون؟ بله. حالا این نکته ما از این خط این طرف براتون بخونیم، چون این نکته رو هم اشاره کردن که گاهی وقتا ممکنه مثلا رحم سر جای خودش نباشه، افتادگی رحم صورت بگیره. میفهمن زنی که زهدانش منحرف شده سر جای خودش نیست، و زنی که زهدانش برگشته است و نیاز به جا انداختن هست، در هنگام جماع احساس درد میکنن. اگه گوه هنگام آمیزش درد شدیدی دارم در همون منطقه، معلوم میشه زهدان سر جای خودش نیست، باید جا اندازی بشه. چگونه؟ چند خط سریع بکنم. چگونه تخم خوب و درست و باراور را تشخیص دهیم و آوندها و ابزارهای سالم را از ناسالم بشناسیم؟ ما راجع به چگونگی مزاج مرد و زن قبلا چیزهایی ذکر کردیم که از آنها میتوانی به نوع مزاج زن یا مرد از راه معاینه تخم پی ببریم. حالا قبلا بیان کرد از طریق ادرار، از طریق مدفوع، از طریق رنگ چهره، از طریق نبض. میگه یکیش هم از طریق آب هست. مثلا تخم آب پشت غلیظ است، رقیق و آبکی است، در لمس گرم است، در لمس سرد احساس می شود، که از همه اینها می توانی حالت مزاج دارنده تخم و آوندهای تخم را زن یا مرد بشناسی. علاوه بر اینها، این که موی زهار کم یا زیاد است، رنگ تخم چگونه است و چه بویی می دهد، همه گواه بر مزاج دارنده تخمند. سرعت و کندی نبض، رنگ ادرار در شیشه آزمایش. حالا آزمایش ادرار به نظر شما محصول تمدن غرب یا جناب بوعلی؟ ها؟ هزار سال پیش آزمایش از طریق ادرار. ببین، رنگ بول در شیشه آزمایش. 300 سال این کتاب قانون بوعلی توی غرب تدریس، 300 سال بعد میان آخونده برای ما کاری نکردن. حکیم بوعلی آخوند بوده، شیخ بهایی آخوند بوده، روز معماری نام یک حکیم روحانی شیخ بهایی، روز نجوم روزیست که در حقیقت منتسب به جناب خواجه نصیر چیه توسی روحانی بودن. حکیم بوعلی حکیم بودن قبل از اینکه طبیب باشن، الهیات نوشتن. و این که آیا پررنگ است یا کمرنگ، حالا ببینید اصلا این بحثا یادتون هست اینا رو ما قبلا گفتیم یا نه؟ اگر ادرار رنگش پرکاهی بود نشانه چی بود آقای احمدی؟ یادتون هست؟ اگر رنگش مثل پرکاه بود، معلوم شه معده فرد نفاخ، دستگاه گوارش سرد. زرد پررنگ نشانه طبیعی بودن. میتوان نشانی هایی کسب کرد از معاینه و لمس بدن زن یا مرد، ممکن است نشانه هایی از حالت آب پشت را به دست آورد. اگر آب پشت رطوبی است یا به خشکی گراییده است، میتوانی از اندازه و قوام منی حقایقی را دریابی. آیا کم و غلیظ پرمایه است و متمایل به خشکی دارد و یا در اندازه زیاد و کم مایه است و تخ مرطوب حساب می شود؟ آب پشت درست و صحیح سفید رنگ و لزج است. آب پشت درست و صحیح، یه نکته ایشون ذکر کردن که آب زن و آب مرد رو یکی از منابع تولیدشون کمر ذکر میکنن. خب قرآن تعبیر میکنه یخ رو جمعن بین صلب و ترائب، آب زن بین دوتا سینه ها و آب مرد صلب مرد هست. ولی جناب بوعلی اینجا مطرح میکنه که این آب پشت زن هم یکی از منابع تولید آبش کمره. برای همین همه اون روایاتی که قبلا خوندیم، مثلا میفهم آب رو زیاد میکنه، زرده کسی بخوره آب رو زیاد میکنه، هم شامل مردان میشه هم شامل زنان. اگر مثلا کسی پیاز زیاد بخوره، بادنجون سرخ کنه تو روغن زیتون، یا زیتون روغن زیتون استفاده کنه، آب را زیاد میکنه، هم آب زن هم آب مرد. یا میگه کمر را تقویت میکنه، گوشت نخود مثلا کسی بخوره، یا نخود و سویق نخود بخوره، کمر را تقویت میکنه، هم برای زن خوبه هم برای مرد. آب پشت درست و صحیح سفید رنگ و لزج است، می درخشد. تو روایت فهمودن چی اگر بخوری آب چدر میشه؟ صدا، مداومت برش. مگس بر آن نشیند و از آن تغذیه میکند، بویش بوی شکوفه های تازه شکفته خرما یا بوی یاسمین است. بویش بوی شکوفه های تازه شکفته خرما یا بوی یاسمین است. دیگه فرصت نداریم، نه؟ چند تا خط دیگه بخونم؟ فرصت هست سری بخونم؟ که این بحث دیگه تموم شه؟ اون آب شاید مشکل داشته باشه، آبی که بوی وایتکس داره. این آب حیاتی که ایشون داره ذکر بکنه، میگه بوی یاسمین میده. بویش بوی شکوفه های تازه شکفته خرما یا بوی یاسمین است. حالا اینجا دقت کنید، من این سریع بخونم تا این بحث دیگه تموم بشه. میگه چنان که قبلا یاد گرفته، میتوانی از لمس کردن و از رنگ خون که آیا مایل به زرد یا سیاه و زرد مایل به سیاه یا مایل به سپید است، گرم مزاجی و سرد مزاجی زن را معلوم کنی. موی زهار نیز یکی از گواهان صادق است. از بیشی و آبکی بودن خون حیض مزاج رطوبی آن معلوم است و از پرمایگی و کمیش خشکی مزاج آن آشکار می شود. چشم رنگ عوض کرده و مایل به زرد و سیاهی و چشم آماسیده. دو شاهد دیگر بر چگونگی وضع خون حیزن. بقراط می‌فرماید حال زهدان را از چشم زن بجوی. هر زنی که از حیز پاک شد ولی دهانه زهدانش نخشکید و همچنان رطوبی باشد، باردار نمی شود. همچنین بلای نازایی که از شاقی، لاغری، پی زیاد، کوتاهی زکر، اینا رو قبلا همه رو بیان کرد. همچنین بلای نازایی که از چاقی، لاغری، پی زیاد، کوتاهی زکر، کوتاهی رگ پوست زکر، کجی زکر، برگشتگی زهدان باشد و نی چگونگی حال ریزش منی از مرد و زن را، همگی باید از راه آزمایش عملی به دست آورد. یعنی این نکته ها رو باید تو این کلاسایی که کلاسای پیش از ازدواج هست، اینا باید آموزش داده بشه، این نکته ها باید آموزش داده بشه. اگر بر فرج زن مایه پی بیش از حد طبیعی باشد، راه ورود زکر و آب پشت زکر تنگ می شود، شاخک های زهدان کوتاه می شود، شکم شکم برجسته دارن و در هر حرکتی که میکنن شکمشان میلزد و از کمترین بوی آزار میبینن. زنی که زهدانش از جای طبیعی منحرف شده باشد این انحراف را در فرج احساس میکند. زنی که زهدانش از جای طبیعی منحرف شده باشد این انحراف را در فرج احساس میکند. اگر دهانه زهدان درست در مقابل در ورودی قرار نگرفته باشد، حالا کسی که مثلا فرد در رفتگی مثلا رحمش افتاده باشه، اگر این دو تا پا رو باز بکنه و کف پا رو زیر ناف قرار بدن، یه مقدار تکون بدن، قشنگ احساس میکنه فرد که رحم رفت سر جای خودش. زنی که زهدان از جای طبیعی منحرف شده باشد این انحراف را در فرج احساس میکنه. اگر دهانه زهدان درست در مقابل در ورودی قرار نگرفته باشد، معلوم است که از جای خود تکان خورده است. آخرین جمله این بود: زنی که زهدانش منحرف شده و زنی که زهدانش برگشته است در هنگام جماع احساس درد می کند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. حالا انشاءالله در جلسه بعد راجع به این که چگونه پسردار بشیم، چگونه دختردار بشیم، چگونه دو قلو، سه قلو و چگونه جنس جنین رو بتونیم کشف بکنیم، نشانه هاش چیه، ذیل آیه یحب و لمن یشاء و اناسا و ذکرانا و یزوجه هم ذکرانن و اناسا، انشاءالله بعدن بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.